امید ما، امید ما به رحمت بی منتهای توست، امید ما به رحمت بی منتهای توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا يا وجيها عند الله، يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي ابن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها.
يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا الحسن يا علي ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا الحسن يا علي يا ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه انشاءالله. زمزمه دعای توسل با شما آرزو میکنیم که انشاءالله حاجت روا بشید و التماس دعای خیر داریم از شما. درود میفرستیم به روح مطهر رهبر شهیدمون. وقت برنامه رهنمود رسیده. سخنرانی رهبر شهیدمون رو میشنویم در جمع کارگزاران حج، زوار و حجگزاران که در 18 خرداد ماه 1401 ایراد فرمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما برية الله في الأراضين أروعنا فدا. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، مسئولان این حرکت بزرگ الهی و اسلامی حج در امسال. بشارت بزرگی بود که بعد از 2 تعطیل خدای متعال این باب رو دوباره گشود بر روی زائران ایرانی، مشتاقان ایرانی و دیگر برادرانی در کشورهای دیگر هستند. این دعوت الهی است که در رو باز میکنه، راه رو به روی شما میگشایه. این لطفی از طرف کسی نیست، این قبول اشتیاق شما و حجاج محترم است از سوی پروردگار عالم. انشاءالله که هرچی خوبی داشته باشید، با سلامت و امنیت و استجابت دعا و کسب تفضلات الهی انشاءالله با دست پر همه حجاج به سلامتی برگردید. از بیانات این دو برادر عزیزم تشکر میکنم و اقداماتی که ذکر کردن که انجام گرفته اقدامات با ارزشی است. یک کلمه کوتاه درباره حج عرض میکنم. حج یک برنامه مدبرانه الهی است. همه برنامه های الهی مدبرانه است، لیکن این برنامه با زوایایی که دارد و خصوصیاتی که دارد و گستره‌ای که دارد با همه برنامه‌های دیگه فرق می‌کنه. این نشان دهنده این است که احاطه علمی حضرت حق جلت عظمتو بر وجود انسان، بر دل انسان، بر نیازهای انسان، نه اونم یک شخص انسان، جامعه بشری، اونم نه در یک نسل، در طول نسل‌های متمادی، این احاطه علمی موجب شده است که خدای متعال به تناسب نیازهای بشر و زوایای گوناگون این نیازها این برنامه رو در اختیار بشر قرار بده، این فرصت رو به افراد بشر بده که از این استفاده کنه. حج یه چنین برنامه ایست. لذا شما ملاحظه میکنید در سوره مائده بعد از آنی که برخی از احکام حج رو خدای متعال بیان میکند، بعد میفرماید ذالک لتعلموا ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله بكل شیء علیم. این چیزایی که بر شما واجب کردیم، این کعبه و این هدی و این قلائد و این چه و چه و چه، این برای این است که شما بفهمید، علم پیدا کنید به احاطه علمی پروردگار، بدونید خدای متعال چگونه با اسرار و جزئیات زندگی شما آشناست، بر اساس اونها برای شما حکم میگذاره. خب چجوری بفهمیم؟ با تدبر. یعنی اینجور نیستش که همینجوری انسان نگاه کنه همه چی براش روشن بشه. نه، باید فکر کنه، تأمل کنه، تدبر کنه، از دانش و اندیشه بهره بگیره تا بفهمه که این حدی که اونجا قربانی می شود، این طوافی که انجام می گیره، این وقوفی که در عرفات یا مشعر می شود و امثال اینها، این چه تأثیری در زندگی بشر داره. این یعنی یه چنین برنامه ایست حج، خدای متعال با علم به زوایای نیازهای بشری این برنامه رو با این همه فروع و جزئیات برای بشر معین کرده، اونم به صورت مستمر. یعنی اینجور نیستش که یک سال باشه یک سال نباشه، نه، این مستمرن این همه سالها این وجود داره، این خواهد بود انشالله تا ابد و در، این برنامه ادامه خواهد داشت. خب اگر بتوانیم از تدبر لازم برخوردار بشیم در این زمینه، اون وقت میفهمیم که بهره‌مندی های انسان از حج چقدر است، چه گستره عظیمی از زندگی بشر رو این بهره‌مندی ها شامل میشه. قرآن کریم درباره حج در یک جمله کوتاه تقریبا همه حکمت حج رو بیان کرده، که اگر چنانچه ما بتوانیم فکر کنیم، استفاده کنیم از بیانات معصومین، از تدبر در قرآن، از این کلمه خیلی چیزا می شود فهمید. در همین سوره مائده می فرماید که جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس. قياما للناس، این فقط کعبه هم نیست دیگه، بعد و عرض کنم که هدی و قلائد و چه و چه اینا همشون و شهر الحرام، اینا همه یه مجموعه حج رو میخواد بیان کنه، نه خصوص کعبه شریف را. همه این مجموعه برای چیست؟ قیام للناس هست. قیام اینجا به معنی مصدری نیست. قیام را اهل لغت و اهل تفسیر معنا کردن، بگن قیام در اینجا به معنای میقوم و بهشیه است، ستون، یک بنایی تکیه به یک ستون میکنه، اینو بهش میگن قیام، اون ستون قیام است. اینجا خدای متعال میگوید که حج ستون زندگی بشر است. خیلی مهمه این قیام للناس، مال ناس هست، مال من و شما، این و اون چند نفر تعداد یک نسل، یک جمعیت، یک مجموعه نیست، مال ناس هست، مال بشریت است. قیام است برای بشر. این کلمه قیام دو بار در قرآن بکار برده شده، دو مرتبه این کلمه قیام در قرآن بکار برده شده، یکی در باره ثروت ملی است، لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، فقط اینجاست. اموال رو، مال رو در جامعه، ثروت رو خدای متعال وسیله قیام جامعه قرار داده. واقعش هم همینه دیگه، بدون مال و بدون ثروت که جامعه نمیتوانه حرکت بکنه، که نیاز به ثروت و مال داره. این یکی معلازه جنبه مادی بشر احتیاج به اون داره، یکی هم اینجاست. جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، اینجا هم قیامه. خب اینجا قیام جنبه مادی فقط ندارد، البته جنبه مادی هم دارد، یشهدوا منافع لهم، اون منافع هم منافع شامل منافع مادی هم هست، اما بیش از این منافع معنوی است، منافع رفتاری است، منافع اخلاقی است، یاد دادن سبک زندگی است. حج اینه. اون چی که شما در حج، یعنی در همین اعمال حج، مجموع اعمال حج انجام میدید، در مجموع به شما، یعنی به نسل‌های پی در پی و متصل به هم تعلیم میده که بایستی ارکان زندگیشون رو چجوری انتخاب کنن. یک جا حرکت هست، یک جا سکون هست، یک جا پرهیز هست. فرض بفرمایید که هم تعلیم همزیستی است. در حج یکی از مهمترین مسائلی که در حج هست همزیستی است. افرادی که با هم هیچ آشنایی ندارن، با فرهنگ‌های مختلف، از جاهای مختلف، رنگ مختلف، زبان مختلف، اینجا با هم دیگه باید همزیستی کنن. فلا رفث ولا بسوق ولا جدال فی الحج، یعنی هیچ با هم حق ندارید درگیری پیدا کنید، مشکل پیدا کنید، همزیستی. ببینید همین یک قلم، یک قلم همین همزیستی. ما الان مشکلاتمون در دنیا، مشکلات بشر، نه مشکلات مسلمان ها فقط، از چیز؟ از اینکه همزیستی بلد نیستن، و هم دیگه زور میگن، و هم دیگه بدگویی میکنن، جای هم دیگه رو تنگ میکنن، و هم دیگه ضربه میزنن. حج همزیستی رو یاد میده در یه برهه محدودی، یه نمونه از همزیستی رو به شما نشان میده، میگه اینجوری باید زندگی کن. یه نمونه دیگه تعلیم ساده زیستی است. احرام، احرام مظهر ساده زیستی است دیگه، یعنی هیچی در احرام زیادی وجود نداره، فقط همین که بدن شما رو بپوشانه، فقط بدن شما رو بپوشانه، این ساده زیستی است. واجب نیست که در همه زندگی شما اینجوری بپوشید، با احرام زندگی کنید، نه، اما میخواد بگه این کارو یاد بگیرید، یاد بگیرید که میشود ساده زیستی کرد و باید ساده زیستی رو ترویج کرد. اینم باز مثل همون موضوع قبلی همزیستی است. شما اگر نگاه کنید، بسیاری از بدبختی ها و مشکلات عالم به خاطر این زیاد خواهی ها و اشرافیگری ها و تجمل پرستی ها و ایناست. بخش عظیمی از ثروت عالم داره صرف این چیزا میشه در همه جا، حالا در کشور ما.